أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جواز تکلیف و حتی حسن تکلیف رو بیان کرده، گفتن تکلیف قبیح نیست که خدای متعال ما رو به زحمت بیاندازه، حتی نیکو هم هست. بحث گذشتمون حسن تکلیف بود، بحث امروزمون شرایط حسن تکلیفه. اگه بخواد یه تکلیفی حسن باشد چه شرایطی داره؟ یه شرایطی ما برای تکلیف داریم، شرایطی داریم به مکلف برمیگرده، شرایطی داریم به مکلف برمیگرده. و شرایطی هم داریم به فعل برمیگرده، فعلی که بخوام انجام بده. مجموعه اینها سبب میشه که بگیم یک عملی رو شارع وقتی امر بهش میکنه این حسنه، و اگر اینا نباشد حسن تکلیف از بین میره. پس بحث امروز ما تو شرایط حسن تکلیفه. چه شرایطی باید جمع بشه تو بگیم نیکوست، و اگر اون شرایط نباشه اون تکلیفه قبیح بشه. بعد دو تا شرط برای خود تکلیف است، یعنی خدا که میخواد امر بکنه. شرط اول انتفاع مفسده هست. اگه میخوایم تکلیف حسن باشه نباید شارع امر به مفسده بکنه. مثال میزنن، یکی از مفسده ها اینه که شارع بیاد امر به یک عملی بکنه که این باعث بشه که یک عمل دیگری رو همزمان نتوند انجام بده. مثلا از ظهر تا مغرب امر بکنه که باید قرآن بخونی، باید نم اطاعت از پدر بکنی، باید نم چه بکنی، خب این زرم زره به نمازش. ببینید خود تکلیف دوم مفسده دارد. چرا؟ چون فعل دیگری هم که اونم امر شارعه دارد از بین میره. یا اینکه مفسده باشد برای مکلف دومی که بحث همسایه و اینا مثالای متعددی داره که بگه شارع بگه شما این کارو بکن، بشین مثلا قرآن بخون، بشین نه. یا آب بده به بخشه، آب بده به بخشه، اما دیوار همسایه نم بکشه و اصلا خونش کم کم از بینم بره. امر و تکلیف در صورتی حسن است که تو این تکلیف مفسده ای نباشه. حالا مفسده خب با چی بگیم؟ عدم مفسده چی؟
عدم مفسده
همونه معنیشی که انتفاع مفسده اما عدمه دیگه. شرط دوم که باز داریم میگیم شرط تکلیفه، تکلیف در صورتی حسن است که تکلیف، شرط دومش اینه که قبل از عمل تکلیف بکند، از نظر زمانی به مقدار زودتر امر بکنه که مکلف بتونه تو اون مدت زمان استدلال بکند برای اینکه معنی عملو باید انجام بده. و الا اگر مثلا وقتی بگه نماز بخون که فرصت داشته باشه آن مکلف خوب بفهمه و دلیلش چیه سو اینا رو قانع بشه و بعد خوب میره میخونه. اما اگر آخر وقت یه بگه وایسا نماز بخون، اصلا مکلف مخاطب نمیدونه نماز چی است، وقتی بخواد براش توضیح بده و بعدم قانعش بخواد بکنه وقت تمام شده. این تکلیف حسن نیست. تکلیف حسن است که باید متقدم بر فعل باشد. تکلیف مثلا قبل از حج، حج که تو زمان خودش هست، متقدم بر زمان حج تکلیف بکند، به مقداری تقدم داشته باشه که آی مکلف بتونه حج رو بشناسه، احکامش رو یاد بگیره و بعدا برد انجام بده. از جمله شناسایی، شناسایی وجوبه، اینم یکیه که باید آقای مکلف بدونه دی عمل واجبه. اگه رفت سراغ دلیل و نتونست قانع بشه که اصلا این کار واجبه یا نه، خب تا میاد بررسی میکنه وقتش میگذره. اینا نباید بگم تکلیف حسنه. حالا ما تو بحث نماز و حج اینا چون یقین داریم، باید یه مثال دیگه بزنیم که آیا چنین کاری واجب است یا نه. جواب سلام مثلا آیا بر همه واجبه یا نه. خب این شخص میره سراغ دلیل، حالا تا میاد دلیل ببینه، تو آقایی که سلام کرد رفتش اصلا، اگه واجب بود واجب فوری بود، وقتش یه گذشت. لذا یه زمانی باید باشه که تو اون زمان آقای مکلف دلیلشو بفهمه. حالا اگرم مشهد نیست بگیم بره رساله مرجعشو حداقل مقلده، باید یه زمانی فرصت داشته باشه بره رساله مرجعشو ببینه. وقتی بررسی کرد و فهمید که بله مرجعش گفته واجبه، حالا وقت باشه تا بره عمل رو انجام بده. و اما دو تا شرط هم برای خود فعل گفتن باید باشه تا عمل تکلیف حسنی باشه. یکی این که اون فعل امکان وجودش باشه. فعلی رو که شارم گد انجام بده، نماز، روزه، اینا امکانش باشه. ولی اگه امکان وجود ندارد، مثل اجتماع ضدین، اجتماع نریزین، این تکلیف به او نمیشه بد کرد. این شرط اول. این شرط اولو ما یه ایراد بهش داریم به جناب علامه رضوان الله تعالی علیه، عرض میکنیم که این شرط اول جزء شرایط حسن تکلیف نیست. ما داریم شرط حسن میگیم، یعنی خوب است تکلیف، و این بحث امکان وجود این شرط برای اصل عمله. به طوری که اگه مثلا شارع عام بکنه بگن این به شما زده این رو بیاور، این کاغذ هم سفیدش کن هم سیاهش کن تو آن وای، اصلا امکان وجود نداره. این که شرط حسن که نیست که، اصلا امکان نداره تکلیف، یعنی تکلیف خارج از قدرت مکلفه و تکلیف ما لا یطاقه. باید بگیم لا یجوز تکلیف، نه این که بگیم خوب است این کارو نکنه، اصلا نمیتونه تکلیف بکنه. دیگه حالا ایشون در کتاب فرمودن شرط اول امکان وجوده. شرط دوم میفرمان تکلیف به عملی که میکند علاوه بر این که داره تکلیف میکنه، یه صفت زائدی هم باید تو عمل باشه. صفت زائد منظورشون همون مصلحت هاست که عبارت تو کتاب غلطه. اینجا دیگه عبارت رو باید عبارت کتاب رو تصحیحش بکنی. صفت زائده چیه؟ تو کتاب میگه به این یکونه واجبن او مندوبا. صفت زائده میگه این است که بگوید این عمل واجب است یا مندوبه. این عبارت قطعا غلطه. این صفت زائد این نیست، بلکه این که دارن میگن بن یکون واجبن و مندوبا، این خود تکلیف است. تکلیف دارد میکنه که این کار واجب است یا مندوبه. اون صفت زائد یعنی از یه چیز بی خودی لغو یا همتون نگید واجب، یه صفت بیشتر از عمل. یعنی اصل عمل رو نگاه کن، من میگم یه لیوان آب برام بیار، اصل عمل آوردن لیوان آبه. صفت زائدش اینه که من واقعا تشنم باشه و تشنی من برطرف بشه. و اگه بی خودی هم تو بگم یه لیوان آب بیار، بعد که آوردی میگم بذار اینجا، میگه خب برای چی گفته؟ میگم هیچی، میخواستم همطوری یه لیوان اینجا باشه. این کار قبیحه. اگه میخواید تکلیف حسن باشد، یه مصلحتی توش باشه، وقت میشه تکلیف حسن. که ما معتقدیم تمام تکالیف دائر مدار یک حسن و قبح واقعی هست. اهل تصنع اینو قبول ندارن. ما میگن خداوند مولاز هم تو دلش میخواد شکمی بگه نماز بخون، روزه بگی، بدون هیچ مصلحتی. اما ما میگوییم تمام تکالیف دور میزند به اون مصلحت و مفسده. یه نفس الامری، نفس الامری یعنی جدای از این که شاربش تکلیف بکند، تو واقع باید این یه مصلحت داشته باشه، بعد شاربش امر میکنه. اون مصلحت واقعی رو تو اصول اسمش رو میذاریم مقام اقتضا، که وقتی به اباحه میرسد میگیم مقام لا اقتضایی است. البته اباحه ما دو رقم داریم، اباحه اقتضایی داریم، لا اقتضایی هم داریم. اباحه اقتضایی یعنی یه چیزی مفسده و مصلحتش برابره با هم باشه میشد مباح، اینو میگیم مباح اقتضایی. مباح لا اقتضایی اینه که نه مصلحت توی چیز باشه نه مفسده، خالی باشه از مصلحت و مفسده، دوره میشد مباح. هر دوش یکیه، یعنی هر دوش دوتا است، اما نتیجهش یکی میشه و تو نتیجه میشد اباحه. خب حالا ما این صفت زائد رو که معنا کردیم، خودتون برید اون بخش دومشن اضافه کن. صفت زائد پس این شد که وقتی تکلیف حسن است که در نفس فعل یه صفت زائد بر اصل فعل باشد. منظورمون از صفت زائد هم مصلحته. علاوه بر این که میگید عمل انجام بده، عوض میخوام دلش درد نکنه، هم تو دل درد هم میگید شنه رو عده بیار اینجا. اون روز آدین اسیر که میخواستن اذیت بکنن هم کارو میکردن دیگه، میگفتن یک کپ شن بود یه بار، میگفتن عده بیارید اینا، فردا داره میگفتن اینه وعده ببرید اون بار. هر روز اینا رو وادارشو میکردن این کار انجام بدن، برای اینکه اینا رو مشغولشون کنن، اذیتشون بکنن. خب حالا میگیم خدای متعال که تکلیف میکند به ما، اگه میخواد تکلیفش حسن باشه باید یه مصلحتی باشه، و تو کار حرامش که نهی میکنه وقتی تکلیف حسن است که یه مفسده ای باشه. که وقتی با هم گرد این کار رو نکن، شراب رو نخور، نمیدونم طلا رو استفاده نکن، یه مفسده ای رو میخواد از ما دور بکنه، وقت تکلیف میشه حسن. و الا بدون مصلحت و مفسده تکلیف قبیحه. خب ما حالا داریم بله نمیخوام بگیم صادر شده یا نه، ما داریم کلیات رو میگیم، الان داریم بررسی میکنیم. میگیم التکلیف یکون حسنا اذا این ولی بعد از موقع شما داریم میگیم، ما الان داریم شرایط رو میگیم. انا اهل تصنن همینه قبول ندارن دیگه. ما با اهل تصنع میخواییم حرف بزنیم، آیا خدای متعال میتواند همینطوری تکلیف بکند به یه عملی بدون مصلحت؟ اونا میگن بله. ما میگیم نه، نمیشه. تکلیف وقتی حسن است که این شرایطی که الان داریم میگیم باشد، یکیش اینه که باید تو خود تکلیف مصلحت باشد یا مفسده باشد. نه نمیگن مهمل به این شکل، اونا میگن خدای متعال چون مولاست مولانا هر کاری میکنه شما حق نداره ازش سوال بکنی. لا یسأل عما یفعل میگن آیه قرآن ها اینطوری میخونن، نمیگن خدا کار مهمل انجام داد. مهمل بگید که همه میفهمن، مسخره میکنن، میگن او خدا مهمل انجام داد، نمیشه. نه، میگن لا یسأل عما یفعل، حق نداری سوال کنی که چرا خدایا امر کردی. میگه به باز مخواد به تو چه مربوط، فضول نکن، میگن برو این کارو بکن، باید بری بکن. خب ما میگیم که نمیشه. خدای متعال که میگه لا یسأل عما یفعل، معناش این نیست که بدون مصلحت امر کرد، حتما مصلحت توشه. خب اینم یک نکته. و اما سه تا شرط برای مکلف، یعنی خدای متعال، اون که میخواد تکلیف بکنه، سه تا شرط باید داشته باشه که اگه هر کدوم از اینا نباشه دیگه تکلیف حسن نیست. یکی این که آقای مکلف که حالا پروردگار هست، آقای مکلف باید عالم باشد به صفات فعل، یعنی بدون این فعل صفاتش چیه، ولی که جاهل باشه ممکن است امر بکند به قبیح، نهی بکند از حسن، چون نمیشناسه دیگه. الان دیدید تو بحث حجاب همینطور شده دیگه، وقتی یک کسی نمیدوند حسن و قبیح کدام است، امر به قبیح میکنه. ما تو امر معروف چرا میگیم آمر باید عالم باشد؟ برای چی میگیم عالم باشه؟ بخواد که اگه عالم نباشه اصلا نمیدونه که این آقای مسافر باید نمازش دو رکعت خونه یا چهار رکعت. وقتی آمر خودش هم مسئله بلد نیست، به چه جهت داره به اون امر میکنه؟ میگه آقا نماز دو رکعتی بخون. برای چی؟ شدن برای چهار رکعتی بخونه. و ممکنه خود امرش امر به منکر باشه. حالا ما این بحث رو کلی تر میگیم، فقط تو بحث امر و نهی مخاطب نیست، اصل تکلیف. خدایی که میخواد تکلیف بکند مردم رو باید عالم به صفات فعل باشه، بدوند این فعل خوبه بده، بعد امرش بکنه. این یک. دوم، باید عالم باشد به مقدار ثوابی که میخواد به افراد بده. حالا اینم به دلیل اینه که اگه عالم نباشه، وقت یه کسی میره نمازو میخونه، خدا هم نمیدونه که این نماز خونده یا نه، خب ثواب بهش نمیده و این نمیشه. الان رئیس یه کارخونه با وقتی میخواد به کارگرها حقوق بده، باید عالم باشه به مقدار زحمتی که اینا کشیدن. حالا یا دوربین میذاره، گاهی وقتا میگه ساعت بزنه. یه ساعت برای چی میگه میذاره؟ ساعت ورود کی بود؟ ساعت خروج کی بود؟ چون این آقای مکلف ها بعدن میخواد پول بده به این کارگر، پس باید عالم باشه به مقداری که استحقاق دارد کارگر. اگه عالم به استحقاق نباشه، اخلال میارد به مزدی که به اینا میخواد بده و این قبیحه. تو بحث خدا هم همین حرف رو میزنیم. نکته سوم، بعد از که خدا میداند استحقاق یک کسی را، باید بگیم استحقاقش را بهش برسونه، ولی ممکنه خدا بگه نمیخوام بده. حالا بعضی رئیس کارخونه هستن این کار رو میکنه، میگه میدونم این کار یک کار کرده است، خب بهش میگم خواهی که میدونی پس پولشو بده، میگه نمیخوام بده، میخوام حقشو ضایع بکنم، میخوام ظلم بهش بکنم. الان هستن کسانی که ظلم میکنن به کارگر. ما میگیم یکی از شرایط مکلف آن است که کار قبیح ازش ممتنع و صدور باشه. این شرط سومینه. برای چی اینو میگیم ممتنع و صدور؟ برای اینکه ظلم نکنه در حق اینا که نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادت شکردن. این امتناع صدور که الان داریم میگیم غیر از شرط دوم. شرط دوم اصلا گفتیم باید بدونه که کی عمل کرد، کی معصیت کرد. اما شرط سوم بعد از دانستن باید بگیم حتماً کسانی رو که انجام دادن حقشونو پرداخت بکنه، ثوابشونو بهشون بده و ظلم بهشون نکنه. و اما سه تا شرط هم برای مکلف گفته شده. شرط اول اینه که مکلف قادره بر فعل باشه، این که واضحه. اگه بخوایم فوق طاقت و امر بکنیم این کار قبیحه و همون استطاعتیست که ما میگیم و تو آیات قرآن هم داریم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در اندازه وسعش تکلیف میکنه. یه بچه ای که یه سنگ 5 کیلو رو میتونه بلند کنه، یه سنگ بیشتر 20 کیلو رو بزن و سعی بگم بگیر، زور بشه بگم بگم باید بالا، اگه بر نداشته کدکت میزنی که درست میشه قبیحه. پس شرط اول حسن تکلیف برای مکلف، شرط مکلف آن است که قادر بر انجام فعل باشه. بنابراین که حالا شما برید تو بحث ضرورات، یعنید احکام ثانویه رو میتونید برش مثال بزنید، وضوع و تیمم میتونید مثال، مثلا آب نیست و قادر نیست وضوع بگیره باید تیمم کنه، این شرط اول. شرط دوم علاوه بر شرط اول که قدرته، حالا شرط دوم علمه، آقای مکلف علم داشته باشد به اون تکلیف. اگر هم علم نداشته باشد متمکن از علم باشه، یعنی بتواند برد یاد بگیره، ولی اگه نه علم داره نه تمکن داره ما حق نداریم تکلیف بکنیم به اون. شرط سوم اسباب اون تکلیف اگر نیاز داره براش فراهم باشه، چون بعضی فعلا هست که دارای اسبابه. مثلا تکلیفش بکنیم برو مکه، اما به کی داریم تکلیف میکنیم؟ به شخص که بعید از مکه هست. خب اینجا باید یا خود رایی باشه نمیدونم هواپیمایی باشه بعد تکلیفش بکنه، ولی اگر این وسیله براش اصلا امکان نداره ما هم نداریم بهش امر بکنه، تکلیف حسن نیست. تکلیفش کنیم برو پشت بام، هیچی نردبان و پلوه اینام هیچی نیست. این مثالش ساده ای که این هم میگن اسباب انجام تکلیف. خود فعل فعلیست که نیاز به اسباب داره. نه آقای مکلف وقتی میخواد تکلیف بکنه، وقتی تکلیف میکنه که مکلف مخاطبش این شرط رو داشته باشه، میلاد اسباب در اختیارشه، حالا بهش تکلیف میکنه. مکلف ما کار به تعییش الان نداریم، میگیم اگر امکان ندارد، مقابلش اینه اگر امکان نداشت. ما این شرط آخر باز ایراد داریم، میگم جناب علامه اگر اون اسباب اسبابیست که نباشه نمیتونه با عمل انجام بده، اینا جزء شرایط حسن تکلیف نیست، بلکه اینا جزء شرایط اصل تکلیفه. بگید اصل تکلیف مشروط به این است که اون اسباب باشد تا بتونه تکلیف بکنه. اما یه اسبابی هم داریم که فرمایششون رو میتونیم تصحیح بکنیم، و اون کسیست که مثلا تو مدینه هست میخواد برد مکه، اسباب هم نداره، نه شتر داره نه اسب داره نه خود، هیچی نداره، اما میتونه پیاده بره، درسته با زحمته. اما اینجا میگیم شرط حسن تکلیف اینه که اون اسباب باشه، یعنی اسب داشته باشه و حالا تکلیفش کنه حسن است، اما اگه نباشه میگیم تکلیف حسن نیست. مثل کسی که وضو میتونه بگیره اما برای وضو باید پول بده آب بخره، یا همچین چیزی. مثال اینطوری باید بزنیم. حالا من دیگه وارد جزئیات نمیخوام شم، چون مباحث فقهی اینجا خیلی داره و کم کم میرسه به جایی که خدای متعال اصلا قبیح میشه تکلیف بکنه. اما یه بحث دیگه هم داریم که اگه کسی تحمل کرد ضرر را، مراجع غالبا میگن که عملش باطله. میگه من روزه میگیرم ولو ضررم برام داره، اما تحمل میکنم ضررش، قسم میکنم ولو آب برام ضرر داره، یه روزم مریض میشم اما تحمل میکنم، مراجع میگن قسمش باطله. اما ما روایاتشو خوندیم که اتفاق نه تنها میگفت درسته، تازه ثوابم بیشتر بهش میدن. این کسی که داره تحمل میکنه ضرر را، میره تکلیف انجام میده، این همونه که حالا ایشون دارن میگن اسباب باید فراهم باشد تا تکلیف حسن باشه. حالا اگه اسباب نبود چی؟ گاهی میگن حسن نیست. عرض من اینه که نه، گاهی اتفاقا اونجا هم که اسباب نیست و شخص با تحمل میره جلو، با زجر میره جلو، اتفاقا ثوابش بیشتر هم هست. و امام صادق علیه السلام خودشون این کارو کردن که نیاز به غسل داشتن، شب سردی بود، بدنشون هم تب داشت، تبشون هم شدید بود، به غلامانشون گفتن من حرکت بدید، معلومه اصلا از عدمی بسن راه برن، تب کرده بودن، فهمدن منو بری میخوام غسل بکنن، رفتن تعمل کردن. بگیم غسل امام باطل بوده؟ اتوان کسی که اینطوری غسل انجام میده خیلی صاحبه، چند برابرم هست نسبت به اون کسی که میره با آب گرم و نمیدونم بدن سالم من تازه من چه سر حالم میشه یه غسل هم میکنه. بله بله، میرسد به اینجا. من تو فقه گفتیم که اگه برسد به جایی که باعث این بشه نقص عضو بشه، اون دیگه جایز نیست. یعنی حق نداری شما به بدنتون ضرر اینطوری وارد کنه. اما ضرره که یه مقدار مریض میشه دوره خوب میشی، یه مقدار فشار میاد به جسمتون، مثل همینه که یخت سرما را احساس الان هستن بعضی ها میگه من باب سرد آب گرم نبود، باب سرد رفتم قوس کردم، خیلی هم لرزیدم، اما میتونستم تحمل بکنم، یه یخت تحمل کرد. اکثرا زیر بار نمیرن، البته واجب نیست، یعنی تو همین شرایط خداوند منتن علال عباد و تسهیلن لعمل المکلفین به خاطر که آسان بگه گفته میتونی تیمم بکنی، چون نوع مردم زیر بار نمیرن. ولی کن بس تو اینه که اگه تحمل کرد چی؟ نقص و عضوم نباشه. اینو مشهور از مراجع میگن نمازش باطله، روزه اگه گرفت با مشقت باطله. عرض بنده اینه که نه، دلیل داریم که عملش صحیح، روایت داریم، روایتش هم خوندیم تو فقه. بله چند تا روایته، بله دیگه خواهم نداره میگه خب نمیشه تکلیف دوتا بشه که، چرا دیگه همین، یعنی با همین شرایط اگه شما تبعیت از امام بکنید حالا کار شما رو من میگم باطله؟ قطعا مأمور به هست، اما از اون امرای واجب نیست، منتن علال عباد امرش برداشته شده. نگید مأمور به نیست، مأمور به، مأمور به امر وجوبی نیست، اما مأمور به امر استحبابی هست، حتی اولویت داره. امام که نمیشه کار غیر اولویت دار کرده باشه، ما هم میفهمیم این از نظر عقلی. متو آقای میگه مأمور به نیست، الان مشروط رساله میگه که عملا روزه رو گرفت روزش باطله، بعد دوره به قضاشو بگیره، در حالی که ما میگیم روزش درسته تا ثوابش هم بیشتر از اونایی است که مثلا تشنگی شدید، اگه کسی تو روز تشنه شدید شد که حالا این یه مقدار تحمل میکنه تشنگی رو، این کجا روزش باطله؟ چی؟ بله ترس عقلایی. اما میگم ترس عقلایی، ببین ترس از چی؟ یه وقت سراغ متخصص میگه کلیه دست کار میفته. این اگه باشه نیفر ماشا آقا درسته که حق نداره انسان بدنشو ضرره اینطوری وارد کنه، چشمش نابینا بشه، کلیش از کار بندازه، اینی که نمیشه که. اینا نه، اینا ما اجازه اضرار به نفس نداریم. لا تلقو بعیدکم الی تعلق اینه. اما این که دارن میگن مورد اختلاف فقط همینه دارن میگن. مثالایی که ضرر متعارف تو عرف میگن این ضرر سرماس گرماس این چه سردرد میگیره، حتی یه روز مریض میشه بعد خوب میشه، اینا در حدی که خوب میشه. چیزی که الان هست امام صادق علیه السلام خودشون این بود که میگه شب سرد سرما بود، اینا تو روایت داشت. هم گفت امام به شدت تب داشتن. خب همینه، خب همینه. تو رساله میگن حق نداری قرص بکنه، یه قرص یا قرصش باطل، یا باید تا یا بدل قرص بود. خب نمیشه بگیم امام عمل باطل انجام داده. قطعا پس روش امام مجوزه، عقلم اینو تأیید میکنه، عقلم میگه دار دستور مولا را اگه با زحمت انجام دادی صاحبش بیشتره، اون وقتی است که عادی انجام میدی. صلی الله علی محمد.